سلام و درود به شما عزیزان، سلام و درود به خوزستان، به سیستان و بلوچستان، به آذربایجان، خراسان، کرمان، اصفهان، سلام به ایران، سلام به مردم ایران، به همه اقوام ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران هستند. سلام به مادران داغ دیده، پدران داغ دیده، به همه عزیزانی که داغ از دست دادن کسان خود رو در این بیش از 40 ساله بر دل دارن. سلام به پاهای برهنه کودکان سیستانی و بلوچستانی. سلام و درود به لبان تشنه کودکان خوزستانی. سلام و درود به همه نوجوانان و جوانانی که آینده اونها رو انقلاب اسلامی از میان برد و میراث داران انقلاب اسلامی. سلام و درود به همه پدران و مادرانی که غم و اندوه بیکاری و اعتیاد فرزندان خود رو دارن. دردی سنگین در دلهای مادران و پدران. سلام به همه شما، سلام و درود به ایران، سلام و درود به آینده ایران، سلام و درود به همبستگی ملی پدید آمده در سراسر ایران در جنبش تشنگی. دو میهمان داریم، دو میهمان گرامی. سرکار خانم هما بانو از تهران با ما خواهند بود، از کادر پزشکی و درمانی در ایران. و در لاهه هلند خانم میترا جشنی، نقاش و فعال سیاسی. همراه با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر، پس از گذری دیگر به ایران، خوزستان در جنوب ایران، خوزستان تشنه در کارون، پس از درودی دوباره به کارون مظلوم در خوزستان. خانم میترا جشنی، سلام و درود به شما، خوش آمدید.
درود بر شما جناب چالنگی، سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه تون هما خانوم و همینطور بینندگان برنامه تفسیر خبر.
به اتفاق شما به تهران میریم. سلام و درود هما بانوی گرامی در تهران.
درود بر شما آقای چالنگی، درود بر خانم میترا جشنی عزیز و درود بر همه مردم ایران.
قبل از هر چیز من به خانم جشنی و بینندگان مایل هستیم از زبون شما بشنویم. احتمالا بینندگان عزیزم این کنجکاوی رو دارن از زبون کسی که در عرصه پزشکی فعال هستن. اون چیزی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگه، ما میگه دنیا رو حیرت زده کردیم از اینکه این کرونا رو ما تونستیم مهار کنیم. به طور مختصر از شما میشنویم به طور اجمالی.
آقای چالنگی عزیز، یعنی از این فرمایشات جناب آقای وزیر ما خیلی هم نمکتون هستن، میشه چندین استنداپ کمدی خیلی سرگرم کننده در حدی که اسکار بگیره درست کرد. خیلی جدی نگیرین صحبتاشونو، حقیقتا اینجا ما داریم توی وضعیت بحرانی و بسیار شدید بیماری دست و پا میزنیم و هممون دیگه واقعا شاید بگم امیدی نداریم. کادر پزشکی خستن، کادر پزشکی حقوقشون رو نمیگیرن، با جونشون دارن بازی میکنن و اصلا سررشته کار از دست همه در رفته، چون که اراده ای هم نیست برای کنترل بیماری. دولت توی این شاید یک ماه اخیر هم اینکه میخواد دولت رو تحویل بده دیگه براش مهم نیست که عمل کردش چجور ارزیابی بشه و تشت رسواییش از بام افتاده و میخواد دیگه از خودش سلب مسئولیت کنه دیگه، همون یه ذره زوری هم که میزد تمام شده، هرچی میخواست به قول معروف برای خودش تبلیغات کرد و صحبت کرد، ولی الان دیگه کلن رها کرده ماجرا رو. به اضافه اینکه پشت این ماجرا نه دانشی هست نه اراده‌ای، و اینکه الانم سیاست بر اینه که به خاطر اینکه صدای مردم در نیاد عملا هیچ گونه به قول معروف قرنطینه تعطیلی هیچ چیزی انجام نمیشه. یک، مردم گرسنه‌ان، شرایط اقتصادی واقعا به وخامت گذاشته و مردم گرسنه‌ای که توی معاششون موندن دیگه نمیتونن به بیماری فکر کنن. هیچ کدوم از بیمارستان ها تخت خالی نداره. وضعیت ما یه وضعیت بسیار وحشتناک بحرانی است الان تو این شرایط از لحاظ بیماری.
خب خانم جشنی، شما به عنوان یک فعال سیاسی خارج از کشور وقتی نگاه میکنین به این اوضاع، ایشون گفتن، هما بانو گفتن که این دولت رها کرده همه چیز و هم تتمه کاری هم که انجام میداد، برها آیا وقت اون نرسیده که رها کنن و رها نخواهند کرد؟ این مقابله و این همبستگی ملی رو در برابر این مجموعه حکومت شما چطور ارزیابی میکنین؟ یک همبستگی ملی بی سابقه ای ما دیدیم در قضیه آب و بی آبی که هنوز ادامه داره.
100% فرمایش شما درست هست جناب چالنگی. در واقع میشه گفت مردم ایران جلوتر از هر گروه مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور و هر حکومت غربی که حتی پرچم مخالفت با این ملایان تهران رو برافراشته میدونه در سیستم خودش، دارن حرکت میکنن. و خب دلیل عمده این مسئله هم بیکفایتی جمهوری اسلامی و بیمسئولیتیش در مقابل رفع مشکلات مردم هست. فسادی که در جمهوری اسلامی حاکمه که ممکنه یه بخش خیلی کوچیکیش در برخی سیستم‌های دیگه حاکم باشه از یک سو، اما عدم رسیدگی به مطالبات مردم و از همه مهمتر فراهم کردن ابتدایی ترین امکانات و شرایطی که یک شهروند بتونه زندگی کنه. یعنی شما روحانی چندی پیش در یک سخنرانی گفتش که در برخی کشورهای اروپایی من مسافر بودم، اونجا 24 ساعت قطعی برق داشتن. شما خودتون در این ور زندگی کردید و میدونید که چنین مسئله اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی فقط کافیه چند ساعت با دلایل نامشخص برق یک منطقه‌ای در شهر اروپا، حتی یک شهر کوچیک یا یک دور قطع بشه و میبینید که مردم چه اعتراضی میکنن. مردم خسته شدن، مردم دیگه توان مقابله و جنگیدن در سکوت رو و فراهم آوردن امکانات رو برای خودشون ندارن. بخش عظیمی از طبقه متوسط جامعه ریزش کرده و اینها حاشیه نشین شدن و همینها اتفاقا الان مقابل حکومت ایستادن و حاضر نیستن دیگه تن بدن به هر شرایطی که براشون فراهم میشه.
هما بانوی گرامی، این بیبرقیقت برق مداوم و همطور به مدت‌های طولانی چه آسیب‌هایی در بیمارستان‌ها تا اونجایی که شما اطلاع دارید زد، در بیمارستان‌های پایتخت و شهرهای دیگه اگر در جریان هستید در مورد شهرستان ها؟
ببینید آقای چالنگی، رفتن برق، البته من نمی‌خوام سیاه نمایی کنم، رفتن برق قطعاً خیلی مشکلات به وجود میاره. حالا یه چیزایش رو نمیشه تیپیک گفت که مثلا حالا تو آی سی یو همه میمیرن، اینجوری نیست، خیلی از بیمارستانا جنراتور داره. منتها ما تجهیزاتی که داریم با توجه به کمبود امکانات و اینکه خب اول اولویت با تجهیز بیمارستان‌های غزه و نمیدونم لبنان و اینا هست، ما تجهیزاتمون فرسوده است. هر بار که این شوکا به برقای بیمارستان وارد میشه، یه سری از تجهیزات ما نابود میشه و تأسیسات میاد سنبلش میکنه. اینجوری نیست که مثلا فکر کنید که حالا دیگه آی سی یو رفت، همه اکسیژناشون قطع شد و رفتن، نه اینجوری نیست. من تا تجهیزات فرسوده بیمارستان‌های ما دیگه واقعا کشش این موضوع رو نداره که قطعی و وسطی برقو بگیره. غیر از بیمارستان‌ها، مردم هم همینطور. الان هزینه تهیه وسایل برقی خونه هم خیلی بالاست و خیلی از این جهت متضرر شدن. بیمارستان ها هم چیزهای مختلف، بخشای مختلف داره. فقط حالا شاید تو چند تا از آیسیو ها که برق اضطراری فعال نشد و فیلماش در اومد و واقعا مریضا مشکل پیدا کردن، که این یه مشکل علایده است، یه بحث داریم، بحث تجهیزات بیمارستانیه. ما تجهیزات بیمارستانیمون عملا خیلی هاشون تو بیبرقی از کار میفته و نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی هاشون آسیب جدی میبینن و اصلا خودتون وقتی مریض هستین دیدین بیتاقتین. ما نمیدونیم با مریضا چی کار میشه کرد. وقتی که مریض حالش خوب نیست، حتی یه وسیله سرمایشی نیست که این خنک بشه. واقعا وضعیت بیمارستان ها زمانی که برق میره رقت انگیز میشه، واقعا ناراحت کننده میشه. ما وقتی که مریضا رو میبینیم تو حالت بیتابی، 2 ساعت 3 ساعت طرف حالش خوش نیست، مریضه، نفسش گرفته، گرمشه، بالاخره همه جور مریضی ما داریم دیگه، حالا غیر از مریضای کرونایی، و واقعا نیاز دارن به برق. حتی موقعی که برق میره پمپای آبم از کار میافتن. هزار و یکی مسئله پیش میاد تو بیمارستان. حالا دوستان میگم یه دو تا فیلم آورده بودن، بیشتری ها به این بحث آی سی یو و نمیدونم رفتن به قول معروف از کار افتادن تجهیزات تخت‌ها که اینم خیلی مهمه اشاره کردن. ولی خب اگه بخوایم کارشناسانه بحث کنیم، خب خیلی از بیمارستان جنراتور دارن برمیگردونن، ولی خب این جنراتورها بعضی از تجهیزات بیمارستان رو برمیگردونه، همه رو نمیتونه کاور کنه. چیزای ضروری برمیگردونه، خیلی مثلا گرمایش، پزشک نشسته گرمشه، تو دیدن مریضش، تو تشخیصش، تو همه چی اثر میذاره. اون پرسنل پرستاری، خدمات، مسلما همه کلافه میشن و خدمت رسانیشون پایین میاد، به اضافه اینکه تجهیزاتمون هم از کار میفته و واقعا خیلی کارها رو نمیتونیم برای مریض انجام بدیم.
خب خانم جشن، ببینید در مورد ایران یک زمانی حساسیت ها هر روزه بود از طرف دولت ها در پیش از انقلاب، از کشوری که شما زندگی میکنید هلند تا همین آمریکا، اغراق در تعداد زندانیان سیاسی از اون گرفته تا تصاویر متضاد از وضعیتی که در ایران هست، جنوب شهر، شمال شهر، این کارهایی که در مورد هر کشوری میشه انجام داد. ولی در مورد مصیبت‌های مثل این، شلیک گلوله به جان جوانان خوزستانی که آمدن گفتن آب نداریم در کنار کارون، ما واکنشی از طرف این دولت‌ها نمی‌بینیم. آیا هنوز شیری در سینه یا ایران مونده که بدوشن؟ چه هست این مماشات؟
بله قطعا آقای چالنگی، ایران یک کشور بسیار غنی هست از طرف منابع، به اضافه این که خب الان میدونید در سالگرد شاهنشاه فقید یه سری مصاحبه ها و ویدیوهایی از ایشون میاد بیرون، که یا حتی از کارتر من دیدم دیروز یه مصاحبه اومده بود بیرون، خیلی جالب بود، میگفتش که ما در خاورمیانه و در خلیج فارس نیاز به پلیس نداریم، با اینکه مثلا امنیت رو برقرار کرده شاهنشاه ایران. یا مواردی مشابه در مورد نفت، قراردادهای نفتی که دستکاری شد و تمام مسائلی که خودتون بهتر میدونید، اون مصاحبه معروف میگفت ما به چشم آبی ها باج نمیدیم. در واقع خب جمهوری اسلامی با تمام شرایطی که داخل کشور برای هموطنان ما فراهم کرده، شرایط دشوار و مشکلی که به وجود آورده، اما برای همپیمانان خارجیش حکومت بدی نبوده، همیشه برای اینکه قدرت خودش رو بتونه نفوذ بده باج خوبی به این کشورهای غربی داده. از طرف دیگه واقعا خب میدونید همیشه این گلوبالیست ها و کسانی که منفعتشون در جنگ طلبی هست، مخصوصا در خاورمیانه، حمایت کردن از حکومت های این چنینی. چندی پیش صحبت خیلی جالبی رو یکی از دوستان ما که در کنگره هلند هستش میکرد، میگفتش که من فکر میکنم همونقدر که کارتر در نزد برخی از مردم ایران منفور هستش به خاطر اتفاقی که در ایران افتاد، در آینده بایدن هم در افغانستان به همین شدت منفور خواهد بود به خاطر مسائلی که الان طالبان دارن به وجود میارن و سکوت بین المللی که در این زمینه میشه. کاملا حق با شما هست، به استثنای 4 نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا که اینها مشخصا نسبت به شرایط داخل ایران اعتراض کردند و گفتند که پاسخ آب گلوله نیست، متاسفانه ما بقی سکوت کردن. آقای چالنگی، من نمیدونم به اندازه 30 ثانیه فرصت دارم که یه مطلبی رو بگم یا خیر.
اگه در همین زمینه است بفرمایید. اگر
بله بله حتما. من خواهشم از ایرانیان مقیم خارج از کشور هست، چه در آمریکا و چه در اروپا، که حتما به نماینده های کنگره خودتون، اگر در آمریکا هستی نماینده های ایالتتون، و اگر در اروپا هستید به شهرداری ها مراجعه کنید و نمایندگانی رو که از مجلس و پارلمان در شهرداری هست تحت فشار بذارید، راجع به ایران باهاشون صحبت کنید، از اونها بخواین که نقطه نظرشون رو به صورت پابلیک انتشار بدن و ما بقیه نمایندگان و قانونگذارانی رو که در این باره سکوت کردن مورد مؤاخذه قرار بدن. این خیلی مسئله مهمی هستش که ما این سد سکوت جهانی رو در برابر خوزستان بشکنیم.
امیدوارم مخاطبان صحبت خانم جشنی توصیه ایشون رو نشنیده نگذارن. اما هما بانوی گرامی، من گزارشی دیدم که در تهران و جای دیگه ایران برای اینکه بیماری رو ببرن در بیمارستان بستری کنن، یه نوع دلالی رو افتاده برای تختهای خالی. این هم یه جور ایجاد شغله. حکومت فقیه در ایران تولید شغل به همین طریق و طریقه های دیگه است. این تا چه اندازه هست واقعیت داره و اگر واقعیت داره تا چه اندازه گسترده است و نشوندنده چه؟
متاسفانه آقای چالنگی، گزارش که بهتون دادن درسته، کاملا درسته. متاسفم که بگم که این فساد سیستماتیک حکومت تو سیستم ما هم اومده. البته خیلی وقتا پرسنل درگیر نیستن، یه سری دلال هستن که نمیدونم میتونم واضح بگم خدمتون، حتی میشه اولویت بندی میکنن دستگاه ها رو خیلی زود هنگام برای مریضی که این توبه قرار بشه، میگن انجام ندین، این سنش بالاست، نمیدونم مریضی که صاحب نداره، پول نداره، به قول معروف تو قشر ضعیفه، سری براش تخت خالی میکنن، نمیدونم به خانوادش جواب سربالا میدن، مریض میمیره و تخت رو مثلا به بیماری دیگه میدن که حالا به وسیله اون دلالایی که به حال به هر نحوی یا پول یا نفوذ خانواده است میارنشون داخل بیمارستان بستریشون میکنن. از طرفی هم وزارتخونه میگه که برای که جلوی شیوع رو بگیریم، حالا دیگه خیلی افسار گسیخته شده، شیوع میگه اگر شده ملافه هم پهن کنین تو بیمارستان، مریض رو روش بخوابونین، رد نکنین مریض رو. آخه ما چقدر ظرفیت خدمت رسانی داریم و بیمارستان های ما چقدر ظرفیت دارن؟ مردم وقتی که بیمارستان بستری نشن میرن و قرنطینه رو رعایت نمی کنن، مجبورن آقای چالنگی، مردم گرسنن. من هر چقدر اصلا شاید یک نفر که شما عزیزان که بیرون از ایران هستین، شاید الان وضعیت الان ایران به هیچ عنوان درک نکنید. خیلی عجیبه، کشوری که میتونست یکی از کشورهای ثروتمند دنیا باشه، ما از نظر منابع، از نظر نفت، گاز، معدن، هر چیزی که فکر کنین، ما فقط همه نفت رو ببندیم معدنای نمک یه معدن نمک رو در نظر بگیریم، میتونه یک استان رو تغذیه کنه. مس داریم، نمیدونم طلا داریم، همه چیز تو ایران هست. اینا از خاک و طلا و نمک و شن و مس و آب و همه چیز ایران رو دارن میفروشن و الان مردم ایران به قراری گرسنه هستن. آقای چالنگی، مردم هیچ چیزی ندارن الان دیگه، فقط یه جون دارن که این جونه هم گذاشتن کفته هستشون. خب یه پدر خانواده که مبتلا میشه، بچهش گرسنه است، نمیتونه نره سر کار مگر اینکه تو بیمارستان بستری بشه. در غیر صورت بلند میشه میگه من توان دارم کار میکنم و بعد میره خیلی آرام آلوده میکنه، مریض میکنه. با وجود اینکه ما واکسن هم زدیم مبتلا میشیم، چون که درصد واکسیناسیون جامعه پایینه، سوشای جهش یافته زیاد هست، همه ما هم که واکسن زدیم تو معرض خطریم. برای مرخصی دادن، برای اینکه ما منتشر نکنیم هم دارن گیر میدن بهمون.
خب خیلی وضعیت به طور کوتاه بفهمید. ببینید کادر پزشکی هم از پرستار پزشک و کارکنان دیگه فداکاری های بیمانندی کردن در جریان این مصیبت کرونا، بسیار زیاد. همکاران شما، خب خود شما بهتر می‌دونید چه تعداد زیادی جان خودشون از دست دادن در خدمت به هموطنانشون. این تعدادی که می‌فرمایید آیا واقعا به بیرون از بیمارستان مرتبط هستن؟ با صاحب نفوذان در حکومت فقیه مرتبط هستن؟ این تعداد اندکی که هست در این زمینه دلالی برای تختای خالی و کشتن بیماران جرم بزرگی سلیه بشریه.
آقای چالنگی عزیز، ببینید مدیریت بیمارستان را اکثرا دست یه قشر خاصه. دلالا با مدیرای به قول معروف رده بالا دارن کار میکنن. حالا مدیره میتونه رئیس بیمارستان معمولا پزشک هست. من نمیخوام به پزشکامون، تو پزشکای ما همشون واقعا آدمای صادقی هن. من به یه قشر خاص صحبت نمی کنم. ببینید مدیریت کلی یه بیمارستان، یعنی در واقع اون مدیریت کلانی که تو وزارت خونه است. مثلا فلان آخوند اگه مریض بشه یا خانمش خانوادش مریض بشن، حتی منی که به قول معروف کادر پزشکی هم، منی که پزشکم، بیام توی بیمارستان اولویت با اونه. الان مردم اینو دقت بکنن، تو صف واکسیناسیون یک دونه آخوند میبینن، تمام اینا رو خیلی قبل از ما واکسن زدن. خیلی قبل از ما که کادرش کسیم اونا رو واکسن زدم و مطمئن باشید یه طرف مثلا حکومتی باشه، وابسته به حکومت باشه، نمیدونم پول زیاد داشته باشه، اینا دلالی میکنن ولی ربطی به کادر اجرایی نداره. اصلا این موضوع ربطی به همکارای من نداره. دامن همکارای من پاک و مطهره و ما از جونمون داریم مایه میذاریم. آقای جان،
بدون تردید خانم جشنی، این دادگاه بین المللی لاهه در شهر شما که راه افتاده برای بررسی جنایت علیه بشریه، دستگاه های عریض و طویل سازمان ملل متحد که من بارها گفتم در موارد بیبو و خاصیه، اینا همه هست. مماشات دولت ها رو شما اشاره کردید در پاسخ به پرسش من که بر اساس منافعشون هست. آیا فعالان سیاسی خارج از کشور وظیفه ندارن در یک همبستگی، فارغ از اینکه سلطنت طلب چپ راست هر چی که هست، بیان و اینو مطرح کنن در سطح وسیع که در ایران چون جنایاتی علیه بشریت داره انجام میشه، اینو وظیفه ندارن؟ اگر ندارن بحثش، اگر دارن چرا انجام نمیدن؟ علتش چیه؟
آقای چالنگی، قطعاً یعنی من فکر می‌کنم مهمترین وظیفه فعالان سیاسی و کنشگران سیاسی در خارج از کشور دقیقاً همین است که بتونن صدای مردم واقعاً رنج دیده داخل ایران باشن. اینو ما بارها با هم در همین برنامه شما صحبت کردیم. اما دو نکته رو من خیلی دوست دارم که اینجا بهش تأکید بکنم و از دوربین شما استفاده کنم. اول از همه متاسفانه چیدمان و گزینشی هستش که جمهوری اسلامی در طول این دهه ها بالاخص بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات، یعنی از 20 سال پیش تا کنون و مخصوصا با روی کار آمدن دولت اوباما، تونسته در خارج از کشور و حتی در جریان رسانه‌های اصلی و حتی در بخش فعالین حقوق بشر در خارج از ایران انجام بده. شما ببینید یک نفر میاد به صورت خیلی مشخص و واضح با زدن توییت یا انجام مصاحبه خانم الهه هیک دقیقاً اشاره میکنه که اعتراضات خوزستان مربوط به یک گروه خشونت طلبیه که هم برای اونا هزینه ایجاد میکنه.
خانم الهه هیکس الان مورد بحث ما نیست، بسیار صحبت زشتی کرده، در موارد دیگه صحبت های زشت دیگری دارن و اینا به کنار. حرف من اینه، همه اینا هست، جمهوری اسلامی فعال بله هست، در بسیاری از رسانه ها نفوذ کرده بله این کار انجام داده، عوامل اینجا اونجا داره، همه اینا هست، اما ده نفر آیا پیدا نمیشه همبسته برن 24 ساعت شیفت عوض کنن در برابر همین دادگاه لاهه یا جای دیگه بیرقی رو بالا ببرن؟ صحبت بیانیه نیست، صحبت به هر حال جمهوری اسلامی داره کار خودشو میکنه. نمیشه گفت چون اونا دارن کارشونو میکنن ما کارمونو نباید بکنیم چون اونا خیلی نفوذ دارن. آیا نمیشه نگاه به دست لله کرد، مثل لله قربیلی کرد، عملا کاری کرد، نه بیانیه داد، عملا رفت جاهای ایستاد در پایتختهای اروپایی، مردم رو در وطن من دارن در بیمارستانا میکشن.
آقای چالنگی اتفاقا من دقیقا صحبتم همین بود، یعنی صحبت من ربط داشت به این سوالی که شما مطرح فرمودید، به این خاطر که در واقع این بخشی از سازمانها و نهادهای بین المللی که در واقع به عنوان رفرنس قرار میگیرن از طرف دولت مردها و گزارش های سالانه اونها و کارهای تحقیقاتی که انجام میشه و فرستادگان اونها به کشورهایی مثل ایران و مشابه اون که نقض گسترده حقوق بشر دارن، وقتی فاسد هستن، تنها راهی که میمونه همینی که شما میگید، کنشگران مدنی که اتفاقاً متاسفانه رسانه های بین المللی در دستشون نیست. شما فکر میکنید مقابل دادگاه لاهه، اتفاقا همین پارسال یه خانومی از شهر هلند که ایرانی بودن به مدت 4 روز مقابل پارلمان هلند بس نشستن و با یک چادر در سرما اعتصاب قضا کردن. همین الان یه ورزشکار وطن دوستی آقای ماهور در مقابل پارلمان انگلیس نزدیک به 7 روز هست که اعتصاب قضا کردن. اما کدوم یک از رسانه‌های بین‌المللی با اون که تماس گرفته میشه، اصلا این نیستش که شما فکر کنید تماس با اینها گرفته نمیشه، کانتکت با اینها ما نمیگیریم، این رو پوشش دادن.
حرف بر سر این آقای ماهور یک نفره، حرف من این نیستش که خبر بدن به رسانه‌های جهانی که یه ایرانی در برابر پارلمان انگلیس ایستاده. حرف بر سر اینه که یک مسلمان نمیره، هیچ رسانه‌ای نمیره. حرف بر سر اینه که این یک نفر که ایستاده، جاهای دیگه اروپا را میفتن، مخالفین میرن پیش آقای ماهور میستن و اونقدر زیاد میشن که نادیده نمیشن گرفتشون، یعنی خود رسانه‌ها میفرستن و میان. حرف بر سر این هست، نه اینکه یک نفر بره در برابر دادگاه لاهه
هستند آقای چالنگی بارها و بارها شما خودتون دیدید که فشار عظیمی، مگر همین موقع انتخابات نبود، بارها و بارها مردم در گروه‌های زیاد رفتن و مخالفت خودشون رو ابراز کردن و عناوین مختلف سر معاهدات ننگینی که در ایران بسته شد، سر همین شیوع بیماری کرونا و واکسن، مگر کم اینجا گرد همایی حضوری مردم اتفاق افتاد؟ ولی متاسفانه شما خودتون میدونید که صرف برای دولت مردان مماشات با جمهوری اسلامی هست. بنابراین من تأکید میکنم به اتفاقات داخلی ایران. آقای چالنگی اتفاقات داخلی ایران میتونه معاهده رو به هم بزنه.
نه خیر، این راه حل های دیگه شاید وجود داشته باشه، حتما برخواهیم گشت. این یعنی چجور میشه هماهنگی کرد بین ایرانیان خارج و داخل کشور؟ از سوالاتی هست که حتما در میون خواهیم گذاشت. برمیگردیم به داخل ایران و هما بانوی گرامی. اون چی که در به چشم من میاد خانم هما بانوی گرامی، در رویداد اعتراض به بیابی یک همبستگی ملی به وجود اومده با همه فشارهایی که هست، با همه گرفتاریهایی که هست در سراسر ایران. شما این رو در داخل ایران چطور ارزیابی میکنید؟ عکس العمل اعتراض در برابر بیابی در خوزستان.
آقای چالنگی، من میتونم تو تکمیل صحبت‌های شما ضمن اینکه جواب سوالتون رو میدم یه موضوعی رو مطرح کنم و اگه صلاح ندونستین از مصاحبه درش بیارین؟
نه خواهش میکنم، نه بفرمایید چیتون صلاح مردم ایران، شما بفرمایید، ما چیزی رو از مصاحبه در نمیاریم. بفرمایید.
سرکار خانم عزیز، شما عضو فرش کردین، من خوندم سوابقتون رو و خیلی ممنون که فعالیت میکنین. ما مردم ایران صدای شاهزاده رو شنیدیم واقعا. من حالا شاید تو پیج اینستاگرام خودم هم ایشونو گذاشتم. کلن مردم به شاهزاده خیلی علاقه دارن و ایشون میتونن نقش پدرانه ایفا کنن. همونطور که به ما میگن متحد بشین، ما از شاهزاده انتظار داریم و از شما که پیام ما رو به ایشون برسونید از داخل ایران. مایی که ممکنه تا یک ماه دیگه هیچ صدایی ازمون بیرون نره، مایی که اینترنتمون هم امروز با اکثریت رأیشون مجلس فرمایشی محدود کرد و ممکنه این آخرین صداهایی باشه که از ایران به بیرون میره. به شاهزاده بگین نقش پدرانشون رو ایفا کنن، به شاهزاده بگین این گروه ها رو دور خودشون پدرانه جمع کنن و از فرشگرد خواهش میکنیم، از همه تون خواهش میکنیم که شاهزاده رو محدود نکنید به گروه خودتون. شاهزاده پدر ایرانه، باید نقش پدری برای ایران ایفا کنه. من از شما خواهش میکنم به پیغام ایران رو، پیغام ما رو به شاهزاده برسونید. ما مردمی هستیم که ما رو اومدن با هم متفرق میکنن. اصلا سیاست مملکت داری آخوند اینه که همه قومیت ها رو به جون هم بندازه و حکومتش رو پیش ببره. مردمی تبریز وقتی صدای خوزستان میکنن، وقتی مردم سیستان و بلوچستان خوزستان رو صدا میزنن، وقتی سیستان و بلوچستان تو زلزله میاد کمک به کردستان میکنه و همه دارن همبسته میشن، میان اصفهانی ها رو به خوزستانی ها دشمن کنن در حالی که خوزستانی ها اینقدر شجاعن و اینقدر آگاهن که کلمه ای حرف قومیتی نمیزنن و نشانه میرن سر مار به قول مرو افعیای رو دوش ضحاک رو نشانه میرن. مردم ما از شما جلوترن الان. سرکار خانم جشنی، خواهش میکنم از شما، از همه سران اپوزیشن، که من از همه تون دست همه تون رو میبوسم و خواهش میکنم دور هم جمع بشین، به یک اتفاق نظر برسین که شما متحد بشین و متحد مبارزه کنین. الان نه وقت سهم خواهیه، نه وقت به قول معروف اینکه کی بخواد بگه من بزرگترم، من بهتر مبارزه. فقط اتحاد این وسط ما رو نجات میده. حتی شما، من زاویه داشتنتون رو کامل دنبال میکنم، زاویه داشتن کنگره ملی رو با فرشگرد کاملا میدونم و احساس میکنم شاهزاده میتونه نقش پدرانه بازی کنه و انشاءالله وقتی که چی تمام شد میتونن اون موقع مردم انتخاب کنن که چه حکومتی رو میخوان، با کی موافقن، با کی مخالفن. ما انقدر بهمون این حکومت مار داده خوردیم که افعی شدیم. ما تفاوت بین راستگو و دروغگو رو توی مبارزات هم حتی دیگه متوجه میشیم.
بسیار.
دلم میخواد فقط شما باید
اجازه بفرمایید خانم جشنی. بله، چون فرمودیم هما بانوی گرامی به همین اختصار سخنی هست. خانم میترا جشنی گرامی، دور از اینکه بحث خصوصی بشه که البته نیست، از شما میشنویم خانم جشنی گرامی.
اولا که خیلی خانم هما خانم ممنون از اینکه صحبتاتون رو با خلوص نیت گفتید. البته من هیچ ادعایی ندارم، من یک ایرانی هستم، یک ایرانی در به در هستم و آواره هستم و تمام ایرانی هایی که در طول این 40 سال خارج از ایران زندگی کردن در بهترین حالت، به هر حال اگر مثل ما امکان بازگشت به ایران رو ندارن آواره هستن. این نظر شخصی من، شاید کسی دیگه جور دیگه ای فکر بکنه، که در حد توان خودم تلاش میکنم که صدای مردمم باشم و تمام توانم رو برای این کار گذاشتم و بخشی از زندگی من شده انعکاس صدای مردم ایران. و اتفاقا چون من یک کارم کار هنری هست و نقاش هستم و اصولا سیاستمدار نیستم، بنابراین شخصا دنبال سهم‌خواهی از ایران نیستم، تنها آرزوی من این هستش که روزی ایران رو آزاد ببینم و بتونم برم مادرم رو ملاقات کنم و خانوادم و دوستانم رو و همینطور سر مزار پدری برم که در توی این سالها در خارج از کشور بودم ایشون رو از دست دادم. پس این از شرایط من. در مورد شاهزاده مسلما ایشون صدای شما رو از طریق همین تریبون خواهند شنید وقتی شما مستقیم ایشون رو خطاب قرار میدید و برنامه آقای چالنگی هم برنامه پرمخاطبی هست که من میدونم خیلی ها از جمله خود شاهزاده هم دنبال میکنن. مسئله این که ما از شاهزاده بخوایم، فکر میکنم باز برگردیم به اون بخشی که واقعا به استثنای چند رسانه ایران دوست که همیشه صدای مردم ایران بودن، چه از داخل و چه از خارج از کشور، متاسفانه شاهزاده بسیاری از کارهایی رو که برای مردم ایران انجام میدن، من جمله همین ملاقات با سران گروه‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و یک تشکیلاتی برای خودشون حالا ولو کوچک درست کردن و به عنوان اپوزیشن ما باهاشون بهشون اطلاق میکنیم انجام میدن، با بسیاری از قانونگذاران و سیاستمداران خارج از کشور مرتب ملاقات میکنن. شاهزاده حتی در ملاقات‌های اسکایپیشون وقتی که با افرادی دارن صحبت میکنن، با فعالان مدنی، کنشگران مدنی، همزمان با دو تا سه تا کار دیگر رو هم مجبورن در همین زمینه انجام بدن. یعنی اگر کسانی شاهزاده رو از نزدیک بشناسن این مسئله رو میدونن. شما باید بدونید که حتی شاهزاده مانند تمام ما ایرانیایی که خارج از کشور هستیم، ایشون هم آواره هست، ایشون هم در واقع شاه یا پرنس ایران هستن، نه شاه و پرنس آمریکا یا فرانسه یا کشورهای دیگه. ایشون هم توانشون محدود هست، مضافاً بر این که در واقع جنبش چپ جهانی و گروه چپ ها و گلوبالیست ها مخالف حضور ایشون و حتی خاندان ایشون بودن در ایران. بنابراین من فکر میکنم باز برمیگردم، نه اینکه اتفاقاً من همیشه صحبت شما رو تایید کردم، من همیشه مخالف این بودم که برخی گروه های سیاسی جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران رو مصادره به مطلوب میکنن برای خودشون. خیر خانم، 100% ما از شما عقبتر هستیم. ما نه داخل ایران هستیم، نه توان ایجاد تشکیلات در داخل ایران رو داریم. ما بهترین حالت بتونیم انعکاس صدای شما باشیم مقابل سیاستمداران خارجی، اونها رو وادار بکنیم که صدای شما رو، ولو این که یک صدای آهسته ای از داخل ایران به گوششون میرسه، ما اینو بلندتر بکنیم و بشنویم و امیدوار باشیم به این که اتفاقاتی که داخل ایران میفته، صدای گروه های مخالف خارج از ایران رو هم بلندتر بکنه. شما الان اگر به مسئله کوبا توجه بکنید، چند نفر از گروه های اپوزیشن کوبا رو امروز در کاخ سفید دعوت کردن و با اینها صحبت کردن و این در واقع به این علت هستش که در داخل کوبا اعتراضات گسترده مردمی به وجود اومده و همیشه ما کنشگران سیاسی ایرانی خارج از ایران و شما که داخل ایران هستیم زمانی میتونیم یک کار مؤثر انجام بدیم که کنار هم باشیم و با هم قدم بزنیم.
به نظر میرسه چنین هست. خانم هما بانوی گرامی، سخن آخر رو از شما میشنویم در همین زمینه و جریانی که در تاریخ بعد از انقلاب ایران باز هم میگم به چشم من جریان بی سابقه ای هست، اما اونچه که در امر مبارزه قطعا لازم هست پیگیری هست، پیگیری و پیگیری. به نظر میرسه در ایران این پیگیری ادامه داره، اما در خارج از ایران پیگیری لازم و هماهنگ با رویدادهای ایران در حال شکل‌گیری هست و نه کاملا هماهنگ. نظر شما رو میشنویم، چشم‌اندازی که در برابر دارید در ایران به ما خواهید فرمود خانم هما‌بانوی گرامی، و اگر سخنی درباره اون چه که خانم جشنی گفت.
آقای چالنگی عزیز، من خانم جشنی که صحبت میکردن ناخودآگاهی که اصلا نمیتونم الان خودم رو کنترل کنم، گریه هم همجور داره میاد. این شاید آخرین صداهای ما باشه از ایران. من از همه اونایی که واقعا دغدغه ایران رو دارن خواهش میکنم صدای ایران رو بشنون. این صدایی که داره دیگه کاملا قطع میشه، ما دیگه ممکنه هیچ صدایی ازمون در نیاد، دارن ما رو به سمت کره شمالی شدن میبرن متاسفانه. از اولا همه اون عزیزایی که بیرون از ایران بودن و روز انتخابات مزدورای جمهوری اسلامی رو رسوا کردن، صمیمانه ممنونم و دست همه تون رو میبوسم. خواهش میکنم کشورتون رو، خاکتون رو، زادگاهتون رو فراموش نکنین. قلب همه تون بر اینجا میتپه. امیدوارم یه روز آزاد بشیم و هممون کنار هم باشیم. من خواهش میکنم از شاهزاده، پدر ایرانین شما الان، همه مردم هم دوستتون دارن، همه مردم دوستتون دارن به خاطر سوابق درخشان پدرتون و پدر بزرگتون. و میبینین که شعاری که هممون رو دور هم جمع میکنه زمانی که صدای پدر بزرگتون مردم میزنن و رضا شاه روی چاد میگن، ما انتظار داریم نقش پدرانتون ایفا کنین. ازتون ممنونیم، میدونیم میتونین خیلی راحت برین زندگی کنین و کل مثل خیلی از پادشاهایی که از ایران رفتن و خانواده‌شون دیگه به اون کشور فکرم نکرد، از هر کشوری رفتن و خانواده‌شون دیگه به اون کشورها فکرم نکردن، شما میتونید این کار بکنید. ولی ما از شما انتظار داریم که نقش پدرانتون ایفا کنید، همه اینا رو دور هم جمع کنید و صدای ما باشید. صدای ما که دیگه داره کلن محو میشه، صدای ایران رو بشنوید از همه اون اپوزیشنی که صدای من رو میشنون. خواهش میکنم فقط با هم متحد بشین، صدای ما داره خفه میشه. اینجا دارن جنایت میکنن، جنایت. ما هیچ امید دیگه نداریم، فقط یه جون داریم گذاشتیم کف دستمون، میایم کف خیابون. خواهش میکنم صدای ما باشی.
صدای بانوی است از ایران، هما بانوی ایران، صدای میلیون ها ایرانی هست که با کلمات و از زبان هما بانوی عزیز بیان میشه. درخواستی است، توصیه ای است، سفارشی است از زبان یک بانوی ایرانی به همه اونها که در خارج از کشور به شکل‌های گوناگون در برابر جمهوری اسلامی ایستادند و زیر عنوان مبارزه اقداماتی رو پی گرفتند. سپاس بسیار داریم از شما هما بانوی گرامی در ایران که امیدواریم صدای شما تنین انداز باشه در زیر سقف آسمان در خارج از ایران. با سپاس از شما و سپاسگزار هستیم خانم میترا جشنی در هلند، در لاهه. با سپاس. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو شنیدید، آنچه را که هما بانو از ایران گفت، اونچه رو که در ایران جریان داره قطعا ادامه خواهد یافت، آنچه که آغاز شده در ایران سرکوب شدنی نیست بدون هیچ تردید. ممکن خواهد بود که پس رانده بشه موقتا، در این سالها دیده شده، اما چندی بعد گسترده تر و وسیع تر از پیش سر بر خواهد آورد که سر بر آورد. چوب و چماق و درفش و بگیر و ببند و زندان و شکنجه هرگز پشتوانه ماندگاری استبداد نبوده است در هیچ کجای جهان. در ایران نیز چنین بوده و هست. حکومت ملایان، حکومت فقیه، ناتوانتر از همیشه، مستأصلتر از همیشه در برابر همبستگی ملی پدید آمده، تکه به دولت‌های خارجی از یک سو و سوی دیگه تکه بر شلیک گلوله به جان جوانان وطن و بگیر و به بندهای بیش از 40 ساله خود دارد. اگر اینها باعث سکوت همیشگی ملت ایران میشد، تا کنون میشد، نشد اما چرا که رنج و درد مردم ایران روزافزون بوده است همجوار با اقدامات سرکوبگرانه حکومت فقیه. چشماندازی که در برابر ایران و مردم ایران هست به برکت همت و همبستگی ملت ایران و مردم ایران چشماندازی روشن است که بر سیاست‌های خارجی به ویژه سیاست‌های منطقه‌ای دولت‌های اروپایی و آمریکا و منطقه‌ای قطعاً اثر خواهد گذاشت. بیگمان و بیشک تردید نکنیم در این باره. بی‌تردید روند اوضاع نهایتاً به سود مردم ایران تغییر خواهد کرد. این رو همبستگی بی سابقه ملت ایران در جنبش ضد تشنگی نشان داد و به وضوح نشان داد. اینکه نادیده گرفته شود راه حل کار نبوده و نیست، چه از طرف حکومت فقیه چه از طرف دولت‌ها و حکومت‌های حامی این حکومت. و هرچه که گزمه ها و پادوهای حکومت فقیه انجام دهند در خارج ایران، چه واشنگتن چه پایتخت های اروپایی، نهایتا توان نگهداری چنین حکومتی رو نخواهد داشت. چرا که این حکومت ضد طبیعت انسانی است. این حکومت ضد عاطفه بشری است. این حکومت ضد اعتقادات خالص دینی مردم بوده و هست. این گونه بوده که در طول تاریخ در برابر چنین حکومت‌های ایران بر پای ایستاد، ماندگار شد و ماندگار خواهد بود. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست مایل هستم با هم مرور کنیم. اول اینکه متاسفانه اصغر امیرزادگان آموزگار ارجمند در شیراز بازداشت شد. گزمه‌های حکومت او رو بازداشت کردند. یک بار میهمان من و شما در تفسیر خبر بودند. و اما موج پنجم کرونا همونطور که اشاره‌ای شد در طول برنامه در ایران آغاز شده و باز هم اشاره کردیم. نمکی حکومت آمده و گفته جهان حیران شده که ما چگونه توانستیم با لطف خدا هم بیماری رو مهار کنیم و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید کنیم و هم توانستیم برای ساخت واکسن در 5 تا 6 پلتفرم گام‌های مؤثری برداریم. این رو همزمان گفته شده 232 شهر در ایران وضعیت قرمز دارن، 117 شهر در وضعیت نارنجی و حدود 100 شهر هم نیز وضعیت زرد دارن. 1400 فعال مدنی و محیط زیست خواستار دادن مرخصی به آقای هومن جوکار شدن، فعال محیط زیست که 1280 روزه در بازداشت به سر میبره و هیچ گونه اجازه مرخصی به او داده نشده. هومن جوکار، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان و امیر حسین خالقی 7 فعال محیط زیستند که بیش از 3 ساله در زندان به سر میبرند. اینکه حکومت چه گرفتاری از نظر حکومت با فعالان محیط زیست داره، روزی جزئیات اون امیدوارم منتشر بشه که حتما منتشر خواهد شد، در خواهد آمد، زمانی که حکومت بر سر کار منتخب و مجری منویات مردم ایران باشه، در ایرانی برخوردار از آزادی. کارکنان محیط زیست در همه جای جهان که صاحب چون حکومت‌های هستند مورد احترام و ستایش و حمایت، اما در ایران چنین نیست. در طول برنامه صحبت از فعالیت شد خارج از کشور، مخالفان در خارج از کشور نه اینکه نیست، هست، فعالیت ها هست پراکنده و بیشتر به صورت بیانیه های ملال‌آور، تکرار مکررات بی حاصل، انشاهای بی بو و خاصیت. آنچه که ایران امروز طلب می کند عمل است، همان گونه که در خود ایران می بینیم. در ایران مردمان خوزستان، کرمان، سیستان، بلوچستان، تبریز، اصفهان و جای جای دیگه ایران بیانیه صادر نکردند. هر یک یا هر گروه از مردمان آمدند، درد و مشکل رو شناختند و مصیبت رو و موقعیت رو. خوزستان به حمایت نیاز داره، برخواستند، به خیابون آمدند، پیگیر و پیگیر. اگر پس رانده شد چند ماهی بعد بر زمینه دیگه باز هم به میدان خواهند آمد. مخالفان در خارج باید بیاموزند. تنها کار به اینجا ختم نشه که بسیاری از اونها متاسفم بازگو کنم که درد و رنج مردم ایران رو وسیله کار و کسب خود ساختند، زخم‌های مردم ایران رو وسیله کاسبی خود ساختند برای بهره‌مند شدن از کمک‌های مالی کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند و راهی دارند به منابع مالی و سیاسی. برای دریافت چنین کمک‌هایی با دلالی‌هایی که وجود داره، حتی از طریق برنامه نویسی این دلالی ها و بعد شعارهایی دادن، نهایتا وبسایتی به راه انداختن و خبرهایی رو منتشر کردن. اینه که من گاه بازگو می کنم اپوزیسیون به معنای درست کلمه در خارج از ایران، متاسفم که بگم، وجود نداره. از کوبایی ها بیاموزن. در برابر کاخ سفید سه گروه ایرانی همزمان جدایی از هم جمع شدند و هر سه چشم به تظاهرات کوبایی ها داشتند. در روزهای اخیر چند هزار نفر و همین همبستگی عملی پیگیر اونها طی سالها بوده که مارک روبیو و دیگرانی رو، کوبایی تبارهایی رو، روانه کنگره و سنای آمریکا کرده و در تصمیم گیری های کنگره آمریکا، مجموعه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مؤثر و دو نامزد ریاست جمهوری در انتخابات پیشتر 2016 کوبایی تبار بودند، مارک روبیو و دیگری. سخن گفتن بسیار داده و آسان، ایران عمل می طلبه، پیگیری عمل، حضور در برابر مراکز تصمیم گیری تا به حدی که اثرگذار باشه، نه یک نفر و دو نفر. نپرسیم اون که در برابر پارلمان انگلیس خیمه زده از چه طایفه سیاسی است، به حمایت او بریم. یک نفر، دو نفر، انبوهی از انسانهای نگرانه ای، این است که اثر خواهد گذاشت. نه تک صدایی در اینجا و آنجا و تنها ارسال نامه ای و صدور پیامی. بنگرید در ایران چه می گذرد. سخنان هما بانو آتش به دل میزنه، اما آتش برخاست از دلهای سوخته ایرانیان، خاموش شدنی نیست بی تردید، ایران رو روشن خواهد کرد به نوری متعادل و شایسته آینده ایران بی تردید. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین تهیه کننده برنامه، امین عزیز و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزقرس، تفتان، بینالو، درفک، کوساران تاراز و مونگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.